الرحیم الحمد لله رب العالمین. در قسمت هشتم از شرح ریاض الصالحین در باب توبه رسیدیم به حدیث شماره 22 از این کتاب، حدیثی که در آن صحابی جلیل القدر ابی نجید عمران ابن الحسین الخزاعی رضی الله عنهما روایت میکنه که ان امرأة من جهینه اتت رسول الله صلی الله علیه و سلم و یه حبلا من الزنا، این که زنی از قبیله جهینه، قبیله جهانی، یکی از قبایل موجود در اطراف مدینه، به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمد در حالی که حامله بود به سبب رابطه نامشروع زنا. فقالت یا رسول الله، گفت که ای رسول الله، اصبت حدا فاقمه علی، ای رسول الله، من مرتکب حدی از حدود الهی شده هم، پس آن را بر من اقامه کن، آن را بر من برپا کن. ببین که حد الهی در زنی که مرتکب چنین گناهی شده باشه چیست، آن را بر من پیاده کن. به این منظور که این زن مسلمان میخواست که خودشو با پیاده شدن حد الهی بر آن، حالا هر چی باشه، پاک بکنه و توبه نصوح انجام بده، هرچند که این گناه گناهی مانند زنا باشد. فدعا نبی الله صلی الله علیه وسلم ولیها، رسول الله صلی الله علیه وسلم نیز ولی آن زن را فرا خواند و به او گفت که احسن الیها، با این زن به درستی رفتار کن. به این معنی که هرچند این زن الان مرتکب گناه زنا شده و ممکنه که از لحاظ اجتماعی به قول معروف باعث ننگی شده باشه، ولی این سبب نمیشه که با این شخص بدرفتاری بشه در خونه، به اون مثلا کتک زده بشه یا به اون دشنام و ناسزا داد. گناهی که صورت گرفته و حد الهی بر اون پیاده خواهد شد و توبه هم کرده و کار او نزد الله تعالی است، دیگه شما حق بدرفتاری با چنین زنی رو ندارید. احسن الیها فاذا وضعت فاتنی بها، هنگامی که زایمان کرد آن وقت این زن را نزد من بیاور. و علت اینکه در همان لحظه حد الهی را بر این زن اجرا نکرد این بود که الان بچه‌ای در شکم این زن وجود داره که گناهی نداره، در این کار نامشروعی که صورت گرفته گناه این کار بر زن و مردی است که چنین کاری را انجام دادن، ولی فرزندی که از این رابطه نامشروع به دنیا اومده گناهکار نیست، حق زندگی دارد و کسی حق ندارد که او را نابود کند یا او را بکشد. ففعل، ولی این زن نیز این کار را انجام داد. فامر بها نبی الله صلی الله علیه و سلم، یعنی وقتی که این زن را آوردن بعد از وضع حملش آوردن نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم، فشدت علیها ثیابها، پیامبر صلی الله علیه و سلم دستور دادند که لباس های این زن بر آن محکم بسته شود. و علت بسته شدن لباس ها به این محکمی هم این بود که هنگامی که قرار بود پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور سنگسار این زن را بدهند، کشف عورت نشود. ثم امر بها فرجمت، بعد دستور داد پیامبر صلی الله علیه وسلم دستور داد یارانش که این زن را سنگسار کنند. ثم صلی علیها، سپس بعد از مردن این زن بر این زن نماز خواند، یعنی حق و حقوق یک انسان مسلمان و مؤمن را به صورت کامل دریافت کرد، بر اون نماز خواندن، در مقبره مسلمین او را دفن کردن. با اون در این مدت دستور داده بود پیامبر صلی الله علیه و سلم که به درستی رفتار بشه، ولی این به عنوان یک حکم شرعی زنی که ازدواج کرده یا مردی که ازدواج کرده، ازدواج صحیح و شرعی کرده باشه، سپس مرتکب چنین گناهی بشه، چنین عقوبتی در احادیث برای چنین شخصی در نظر گرفته شده. فقال له عمر، عمر بن خطاب رضی الله عنه به پیامبر صلی الله علیه وسلم گفت که تسلی علیها یا رسول الله و قد زنت، ای رسول الله بر این زن نماز میخوانی در حالی که زنا کرده؟ انگار که در ذهن عمر بن خطاب چنین تداعی شده بوده که چنین زنی استحقاق خواندن نماز بر اون وجود نداره، یعنی که حداقل شخص پیامبر نماز نخونه، چون شخص پیامبر صلی الله علیه وسلم از نماز خواندن بر برخی از افراد خودداری میکرد، من جمله کسانی که فوت میکردن و بدهکاری در گردن آنها بود. و علت این موضوع هم مسئله تبعیض نیست، بلکه مسئله این است که اگر مردم جامعه میدونستن که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر برخی از اشخاص نماز نمیخونن، اون اشخاص دیگه فکر رفتارهای بد خودشونو میکردن، میدونستن که اگر بمیرن و بدهکار هستن مال مردم برگردن آنها سانو پرداخت نکردن، یا اینکه رفتارهای ناشایست دیگری انجام داده باشن و حاضر به دست کشیدن از اون کارها نیستند، میدونستن که پیامبر صلی الله علیه وسلم بر چنین شخصی نماز نخواهد خواند. و خود این مسئله به عنوان یک مسئله منفی برای چنین اشخاصی در جامعه ثبت می شد. به همین منظور از ترس اینکه مبادا از جمله اشخاصی باشند که پیامبر بر آنها نماز نخوانده اند، دست از گناه خود می کشیدند. و چنین بود که در ذهن عمر رضی الله عنه این مسئله تداعی شده بود که ممکنه که پیامبر صلی الله علیه و سلم بر زنی که ازدواج کرده، خانواده داره، شوهر داره، بره مرتکب گناه زنا بشه، ممکنه که بر اون نماز نخونه تا مورد انزجار، یعنی این گناه مورد انزجار مردم قرار بگیره و دست از این گناه بکشن اگر کسی مبتلا به چنین گناهی است. قال لقد تابت توبه لو قسمت بين 70 من اهل المدينه لوسعتهم. اینجا بود که رسول الله صلی الله علیه وسلم به عمر فرمودند این زن توبه ای کرده، لقد تابت توبه، که این توبه در اخلاصش، معنی کلام این است، در تقدیرش این است که در اخلاص و در راست بودن این زن در توبه اش اینقدر در مرتبه بالای قرار دارد و اینقدر کامل است که لو قسمت بین 70 من اهل المدینه، که اگر این توبه بین 70 نفر از اهل مدینه تقسیم بشه، لوسعت هم همه آنها را در بر می گرفت. یا به عبارت دیگر انگار که این زن توبه ای کرده که توبه 70 نفر باشه، یعنی 70 نفر میتونن دست جمعی چنین توبه ای را انجام بدن. و هل وجدت افضل من ان جادت بنفسها لله عز وجل؟ و ای عمر، آیا بهتر از این میتونی پیدا بکنی در توبه، بهتر از این توبه میتونی پیدا بکنی که این زن خود را و جان خود را تسلیم امر الهی کرد و آمد و گفت که حکم شرعی را بر من اجرا کنید؟ این حدیث به صورت کلی دلالت بر اهمیت توبه میدهد و اینکه اگر انسانی مرتکب گناهی در این دنیا شد که نیاز به توبه داره، هر چه زودتر این توبه رو انجام بده و اگر حق و حقوقی برگردن داره، حق الناس باشه، اون حقوق رو بر بگردونه و هر مسئله بر توبه این شخص مترتب میشه اونو بپذیره. البته احادیث دیگری وجود داره در مورد شخصی که مرتکب گناهی میشه، مانند گناه زنا، چه مجرد باشه چه متأهل باشه، و در پوشش الهی قرار بگیره، یعنی الله تعالی اونو رسوا نکنه و مردم اطلاع پیدا نکنن که این شخص مرتکب چنین گناهی شده، مثلا مثل این زن. این زن البته مسئلهش به هر حال ظاهر میشه چون حامله شده بود، ولی اگر آثار زنا باقی نماند، احادیث دیگری وجود داره که بهتره که انسان نیز خود را بپوشاند، همان گونه که الله تعالی او را پوشانیده است و او را رسوا نکرده، و تا جایی که این مسئله به حاکم نرسیده که حد الهی رو بر اون اجرا بکنه، بین خودش و بین پروردگارش توبه بکنه و به هیچ کس هم نگه که من چنین کاری رو انجام دادم و از این گناه دست بکشه و توبه بکنه. این هم وجود داره در احادیث زیادی. ولی خب اگر هم شخصی خود را تسلیم امر الهی کرد که حد الهی بر اون اجرا بشه، آنچنان که در آیه قرآن اومده که اگر کسی مرتکب گناه زنا شد 100 ضربه شلاق بخوره، در صورتی که مجرد باشه و ازدواج نکرده باشه جلوتر، خب چنین احکامی رو بپذیره اگر میخواد که مطمئن بشه که حد الهی بر این شخص در این دنیا برپا شده. چون اگر حد الهی بر کسی اجرا بشه در این دنیا، دیگه در روز قیامت عقوبتی نداره در مقابل این گناه. گناهانی که عقوبت دنیوی داره، مانند مثلا دزدی، در قرآن آمده که دست دزد را قطع کنید. اگر دست دزدی در این دنیا قطع شد به عنوان یک عقوبت دنیوی، دیگه در آخرت عقوبتی بر این شخص وجود نداره. یا اگر هم بر شخص حد الهی اجرا نشود در این دنیا، عقوبت دنیوی بر اون اجرا نشود، در آخرت بستگی دارد که الله تعالی بخواهد او را ببخشد. اگر شخص واقعا توبه کرده باشه، توبه صادقی کرده باشه، در این صورت خب موضوع نزد الله تعالی است و اگر هم بخواد او را عقوبت کند، او را مورد عقوبت خودش قرار میده. ولی از لحاظ تضمینی خیلی ها بودن که در زمان پیامبر اومدن و گفتن ما مرتکب چنین گناهی شدیم و اون گناه یک عقوبت دنیوی داشته و پیامبر صلی الله علیه و سلم هم این عقوبت رو بر اون شخص اجرا کرده. حدیث 23 از این کتاب در باب توبه حدیثی است که صحابی جلیل القدر عبدالله بن عباس رضی الله عنهما روایت میکنه. ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان یکون له وادیان، اگر آدمی زاد یک دره از طلا داشته باشد، یک دره به بزرگی پر از طلا، یعنی مالی بسیار زیاد، مالی که ممکنه، نه اینکه ممکنه، قطعا از مال قارون هم بیشتره، باز هم احب ان یکون له وادیان، باز هم دوست داره که دو دره از طلا داشته باشه. یعنی حرص آدمی به پایان نمیرسه. سرش آدمی اینگونه است که از مال و اموال دنیا سیر نمیشه. ولن یملا فاه الا تراب، و تشبیهی کرده اینجا پیامبر صلی الله علیه و سلم که دهان آدمیزاد همیشه بازه برای خوردن مال دنیا، هیچ بسته نمیشه. زمانی این دهان بسته میشه که بمیره و اونو دفن بکنن، یعنی فقط خاکه. وقتی که خاک بر روی این شخص میریزن، فقط خاکه که دهان حرص بنی آدم رو میبنده. و یتوب الله علی من تاب. در پایان این حدیث فرموده که و هر کسی که به سوی الله تعالی توبه بکنه و بر بگرده از گناهانی که انجام میده، الله تعالی نیز توبه او را میپذیره. و این یک وعده الهی است و میدونیم که وعده های الهی 100% صورت میگیره و هیچ تخلفی در وعده الهی وجود نداره. در حدیث 24 حدیثی است که ابو هریره رضی الله عنه روایت میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن، یضحک الله سبحانه و تعالی الی رجلین، فرمودن که خداوند به دو مرد میخندد. این دو مرد، این دو انسان، چه اتفاقی برای اونها پیش اومده که پروردگار از فعل آنها میخندد؟ یقتل احدهما الاخر يدخلان الجنه، یکی از آنها دیگری را میکشد ولی با این وجود هر دوی آنها وارد بهش میشوند. خب این چجوری عجیبه، هم قاتل هم مقتول هر دو وارد بهش میشوند و الله تعالی نیز از وضعیت آنها میخندد. یقاتل هذا فی سبیل الله فیقتل، ابتدا یکی از آنها مسلمان است، در جهادی شرکت می کند با کفار و توسط شخصی از کفار کشته می شود. ثم يتوب الله على القاتل. بعد اون شخص کافری که این مسلمان را کشته، پروردگار توفیق توبه رو بهش میده که مسلمان بشه و مسلمان میشه، فیسلم فیستشهد و بعد از مسلمانی در جهاد شرکت میکنه، در جهاد با کفار شرکت میکنه و به شهادت میرسه که باز هم وارد بهش میشه. پس هر دو، هم قاتل و هم مقتول، در اینجا در چنین صورتی وارد بهش میشن. البته ما در ابواب گذشته حدیثی داشتیم در باب نیت که اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار، انگامی که دو مسلمان بر روی همدیگر شمشیر میکشند و هر دوی آنها قصد و نیت قتل دیگری را دارد، هر دوی آنها وارد جهنم میشن. و اینجا میگه که دو نفر بر روی همدیگر شمشیر میکشن و هر دوی آنها وارد بهش میشوند. ولی تفاوت این دو صورت در این است که در حالت اولی هر دو مسلمان هستند و انسان مسلمان حق کشتن مسلمانی را از روی عمد ندارد. در سوره نساء در صفحه 93 آمده که به هیچ عنوان هیچ مؤمنی، و خب این کلمه مؤمن در اینجا مسلمان هم شامل میشه، هیچ مؤمن و هیچ مسلمانی حق کشتن مؤمنی دیگری را ندارد و عقوبتی بر آن مترتب شده که و من یقتل مؤمنا متعمدا، و کسی که مؤمنی را از روی عمد بکشد، فجزاؤه جهنم، جزای چنین شخصی جهنمه، و غضب الله علیه، و الله تعالی نیز بر او خشم میگیرد، و لعنه، و او را مورد لعنت خودش قرار میده، و اعد له عذابا عظیما، و برای او عذاب بسیار بزرگی قرار میده. و حدیث اولی در باب همین آیات است که دو مسلمان هر دو قصد و نیت کشتن عمد طرف مقابل رو داره، ولی این حالتی که هر دو آنها وارد بهش می شوند و الله تعالی نیز به حالت آنها می خندد، این است که اولی مسلمان از دومی کافر، کافر مسلمان را می کشد، بعد اون کافر مسلمان می شه و با دیگر کفار می جنگه و دیگر کفار او را می کشند. به این گونه باب توبه از کتاب ریاض الصالحین به پایان می رسه و وارد باب سوم از این کتاب میشیم، باب صبر. چند آیه امام نووی در این باب ذکر کرده. آیه اولی قال الله تعالی یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا، آیه 200 یا آخرین آیه از سوره آل عمران که در آن الله تعالی خطاب به مؤمنین میفرماید که صبر کنید، یعنی در هر جا و در هر زمینه‌ای که نیاز به صبر باشد، عبادت باشه، جهاد باشه، مصیبت هایی که بر انسان ها وارد میشه باشه. و صابرو، معنی صابرو اینه که در هنگام جنگ با کفار، چون کفار هم در جنگ صبر میکنند، کلن هر انسانی در این دنیا صبر میکنه بخواهد یا نخواهد، و این مصیبت ها بر کفار هم وارد میشه و اونها هم خواناخواه صبر میکنند، و چون کفار در جنگ صبر دارند و صبر میکنند، شما باید صبرتون بیشتر از صبر آنها باشه تا اونها را در صبر غلبه کنید و بعد از آن بتوانید در جنگ و در کشتار نیز آنها را مورد غلبه خود قرار دهید. صابرو از باب فاعلوست، یعنی غالبو، یعنی غالبو هم فی صبر، یعنی آنها را در صبر کردن مورد غلبه خود قرار دهید. و قال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين. در این آیه، آیه 155 سوره بقره، الله تعالی می فرماید که قطعا شما را مورد امتحاناتی در این دنیا قرار می دهیم، ولنبلونكم ابتلاء، بشيء، به مقداری، به درصد کمی از خوف، یعنی اینکه امنیت شما به خطر میفته، والجو، دچار گرسنگی میشید، از لحاظ خوردن غذا مورد امتحان قرار میگیرید، و نقص من الاموال، و اینکه برخی از اموال شما کم میشه به دلایل مختلف، یا ورشکستگی یا ضرر و زیان یا اینکه اتفاقاتی براتون میفته که مجبورید خرج کنید، بیماری هست یا اتفاقاتی در منزل، در وسیله نقلیه و دیگر چیزها. والانفس، و اینکه عزیزانی را از دست میدهید به اسباب مختلف. و ثمرات، و در محصولات کشاورزی ممکن محصولات مورد آفت قرار بگیره و از بین بره. یعنی در تمام آن چیزهایی که برای انسان عزیز است و مهم است در این دنیا، امنیت مهمترین چیز بعد از نعمت ایمان، گرسنگی و مال و اموال و عزیزانی که انسان از دست میده و محصولات کشاورزی، اینها تمام چیزهایی است که برای انسان در این دنیا مؤمن و غیر مؤمنش براش از اهمیت درجه یک برخورداره و زندگی انسان وابسته از لحاظ سببی وابسته به این امور است. و بشر صابرین، و وقتی که امتحانات در این مسائل مهم صورت میگیره، شما به انسانهایی که صبر میکنن در چنین مصیبتهایی صبر پیش میکنن، آنها را مورد بشارت الهی قرار ده. و همچنین آیه که در سوره زمر اومده، آیه 10 سوره زمر، که الله تعالی میفرماید انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، که الله تعالی اجر انسانهای صابر را بدون حساب پرداخت میکنه و بهشون میده. هر عبادتی ممکنه که یک حدی داشته باشه در اجر و پاداش، مگر عبادت صبر که پاداش آن بی نهایت داده می شود. و همچنین آیه 43 سوره شورا که می فرماید ولمن صبر و غفر ان ذلك لمن عزم الامور، آیاتی در مورد این که اگر انسان به اون ظلم بشه، مورد تعدی دیگران قرار بگیره و در چنین حالتی حق داره که انتقام بگیره، ولی اگر صبر بکنه، به جای انتقام گرفتن صبر بکنه و ببخشه و غفر. کسی به شما ظلم میکنه، کسی به شما رو مورد تعدی خودش قرار میده و کار به دادگاه کشیده میشه و به نفع شما حکم صادر میشه و شما میتونید حق خودتون رو بگیرید. در اینجا اگر صبر کنید بر این ظلمی که به شما شده و اون شخص ظالم رو مورد بخشش خودتون قرار بدید، فرموده که این ذلک لمن عزم الامور، که چنین کاری یکی از بهترین کارهایی است که انسانی که عزیمت دارد در زندگی خودش انجام میده. البته بخشش تا زمانی قابل قبول هست، گفته شده که بخشش تا زمانی قابل قبوله که شخص مقابل، شخص ظالم، ظلم را پیشه خود نکرده باشد، که به همه داره ظلم میکنه، همه را داره مورد تعدی خودش قرار میده و شما ببخشید هم به کار خودش داره در حق دیگران ادامه میده، فرقی به حالش نمیکنه. چنین انسانی گفته شده که نباید اصلا مورد بخشش قرار بگیره، استحقاق بخشش رو نداره، چون توبه نمی کنه، دست از کار خودش نمی کشه. ولی انسانی که اشتباهاً به شما ظلم کرده، یا آگاهانه ولی پشیمان شده، یا از روی عصبانیت، یا از روی تعصب قومی، تعصب قبیله‌ای، یا به هر علت دیگری به شما ظلم می کنه ولی پشیمون الان از کاری که کرده، حقم بر علیه اون صادر شده، چون پشیمانه و این کار رو فقط با شما کرده و با دیگران این کار را انجام نمیده، چنین شخصی استحقاق بخشش رو داره که شما اونو مورد بخشش خودت قرار بدی. و همچنین آیه‌ای که در سوره بقره اومده، آیه 153 سوره بقره، که پروردگار می‌فرماید استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین، در مقابل انجام دادن عبادت‌ها و همچنین در فائق آمدن بر مشکلات زندگی، مشکلاتی که با زندگی هر انسانی گره خورده در این دنیا، و هیچ انسان بی مشکلی ما در این دنیا نداریم، حتی کشورهایی که در رفاه خیلی بالایی زندگی میکنن بازم بیماری های روانی دارن، بازم مشکلات خودشونو دارن، بازم مردم دچار دغدغه های زندگی هستن. و این موضوع خودش یکی از مصداقهای آیه است که در سوره بلد اومده، لقد خلقنا الانسان في كبد، یعنی ما انسان را همراه با سختی آفریده ایم و این سختی ها تا زمانی که انسان وارد بهشت نشود به پایان نمیرسد، چون در بهشت هست که دیگه سختی وجود نداره. برای پیروز شدن و غلبه کردن بر این مشکلات و همچنین برای انجام دادن عبادات انسان نیاز به صبر داره. به همین منظور پروردگار فرمود که از بردباری و نماز، یعنی با نماز خواندن، این بایی که اینجا آمده با سببی است، یعنی صبر و نماز را سببی قرار دهید تا به این وسیله شما از الله تعالی یاری بجویید در کارهایتان. یعنی وقتی میگیم ایاک نعبد و ایاک نستعین، تنها از تو یاری میجوییم، این یاری جستن اسبابی داره. چگونه شما از پروردگارت یاری میجویی؟ یک سببی داره. مثلا وقتی که میگی یا رزاق ارزقنی، ای رزاق به من روزی بده، از پروردگار درخواست به روزی میکنی، خب رسیدن به این روزی یک سببی داره، باید فعالیت بکنی، باید تکاپو داشته باشی. پس یاری جستن هم اسبابی برای خودش داره که دو تا از مهمترین اسبابی که الله تعالی در قرآن بعنوان مهمترین اسباب رسیدن به یاری الهی قرار داده، صبر و نماز خواندنه. ان الله مع الصابرین، و اینکه الله تعالی همراه انسان‌های صبر کننده هست. همراه هست یعنی چی؟ این همراهی یک همراهی معنوی، یک همراهی ایمانی، به این معنی که به آنها توفیق میده، به آنها کمک میکنه و اگر هم در اون مشکلی که براش به وجود اومده چیزی رو از دست بده، مالی، جانی، چیزی رو از دست بده، باز هم همراهی الهی از چنین انسانی که صبر پیشه کرده از بین نمیره و جایگزین اونو بهش میده. جایگزین اون چیزایی که از دست میده در این دنیا بهش میده، یا در این دنیا در آخرت. و همچنین آیه دیگری که در سوره محمد صلی الله علیه و سلم اومده که فرموده ولنبلونکم حتی نعلم المجاهدین منکم والصابرین، شما رو ای مؤمنین، شما رو مورد امتحان قرار میدیم، یعنی در جهاد، در جنگ با مشرکین و کفار شما رو مورد ابتلا و آزمایش قرار میدیم. که خود جهادی که از بزرگترین و سختترین امتحانات الهی است، بازی با جان است، شوخی نیست. چرا ما با جهاد مورد آزمایش قرار میگیریم؟ حتی نعلم المجاهدین منکم، تا اینکه انسانهای خالص در جهاد، انسانهای راستگو، کسانی که راست میگن که مجاهد هستن، اونا را شناسایی بکنه. چون منافقین هم ادعای جهاد رو میکردن و در سفرهای جهاد پیامبر شرکت میکردن، ولی لحظه‌ای که میدونستن حتما جنگ صورت میگیره و دیگه راهی نیست، اونجا بود که عقب میکشیدن و خود رو رسوا میکردن. یعنی بین پنهان کردن کفرشون و بین از دست دادن جانشون، نجات جانشون رو ترجیح میدادن بر این که حالا کفرشون ظاهر بشه. دیگه لحظه آخر بود، دیگه کار دیگری و راه دیگری وجود نداشت. و پروردگار مسئله جهاد را در زمان پیامبر خصوصا به عنوان یکی از مهمترین اسباب شناسایی منافقین قرار داده بود. هرگاه که جنگ، صورت گرفتن جنگ حتمی بود، کسانی که پا عقب میکشیدن آنها در نزد مؤمنین به عنوان انسانهای منافق شناخته میشدن. حتی نعلم المجاهدین منکم و الصابرین، و کسانی که صبر میکنن. چون گفتم که یکی از مهمترین حالتهایی که انسان نیاز به صبر داره مسئله جنگ با مشرکین است، چون بازی با جان است. بعد امام نووی میفرماید که والآیات فی الامر بالصبر و بیان فضله کثیرة معروفه، یعنی آیاتی که در مورد صبر و بیان فضیلت صبر در قرآن آمده بسیار زیاده و معروفه. انسانهایی که اهل قرآن هستن این آیات را میشناسن. به این معنی که ما به این شش آیه‌ای که در این باب اونا رو ذکر کردیم اکتفا میکنیم و کافی است اشاراتی به عنوان یک اشارات برای کسانی که بخوان پی به اهمیت صبر ببرن. و بعد از این آیات امام نووی میپردازه به احادیثی که در فضیلت صبر وارد شده که این احادیث رو انشالله در جلسه بعد پی خواهیم گرفت. تا آن روز همه شما را به الله متعال میسپارم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.